نوار شماره 155 ای قسمت پنجم، کتاب کویر نوشته دکتر علی شریعتی.
مردی سخت تند بود و عصبی و زود جرقه می شد. از زیبایی چنان به هیجان می آمد که بی طاقت می گشت و بر خود می پیچید و به همان اندازه نیز از زشتی، و چنان که همه روح های این چنینند از مبالغه به دور نبود. هر چیزی را یا زیباتر از آنچه هست و یا زشتر از آنچه هست می دید. دیگران می پنداشتند که نگاه های او در آنچه می بینند دخالت می کنند، اما چنین نبود. او پنهانی ها و نامرئی ها را نیز می دید. تعبیرهایش خاص خودش بود و هر کس آن را تشخیص می داد. در حرف زدن نه تنها دانشش که روحش نیز نمایان بود و در تنین سخنش و جوهر صدایش خوب بودن عزیز و پاک بودن انسانی او آشکارا احساس می شد. عمق و زیبایی در سخنش توأم بود. مثلا درباره سلمان که سخت دوستش می داشت می گفت: این زاده پاک اهورایی که از پیشانی بازش که سر به سجده الله نهاده بود روشنایی آتش اهورامزدا ساطع بود و گور متواضع و افتادش همکنون در سایه ایوان افراشته مدائن بر روی زانوان شکستش فرو نشسته است، و از معنویت شکسته سلمان در برابر سلطنت افراشته کسرا حکایت می کند. باغ‌های اسلامی بیننده‌ای را که پا به اندرون می‌گذارد بیدرنگ به سوی قلب خیش وسط باغ می‌کشاند، هر که وارد می‌شود بی‌تأمل راهی را که به مرکز باغ می‌رسد پیش می‌گیرد. آنجا که حوض آبی است و فواره‌هایی و سایبان زیبایی از گل‌ها و تاک‌ها، اما باغ‌های اروپا تازه وارد را در پیرامون خود گرداگرد دیواره‌های اطراف باغ گردش می‌دهد و بیننده خود به خود متوجه پیرامون باغ می شود. چه لحظه پاک و پرشرم و هیجان آوری بود وقتی این کشف زیبا و ظریف خود را با حال و شور خاص خیش تشریح می کرد. من چنان مجذوب آن شده بودم که احساس نمی کردم چه وضعی دارم، ولی گویا چنان حالتم غیر عادی شده بود که استاد را به کنجکاوی آورد و ناگهان دیدم در من خیره شده است و با همه اعضاء صورت و سر و گردن و اطوارش از من می‌پرسد که من که ناگهان در برابر چنین سؤال غیر منتظری قرار گرفتم و به خصوص از خلال سخن او چیزی را می‌دیدم که از گفتن آن در آنجا و به خصوص به وی شرم داشتم، کمی مردد ماندم، شانه شانه‌ای کردم و هیچ نگفتم و با لحنی که معنی آن را زود دریافت گفتم که هیچ. رهایم نکرد و بیشتر چسبید و من با شرمندگی و عذرخواهی گفتم: این نظریه بیشتر از این که میگویید معنی ندارد. با شگفتی و کنجکاوی عجولانه پرسید: چه معنایی؟ باز کمی صبر کردم و گفتم: اختلاف میان باغهای ما و باغهای شما از اختلاف حالت و صفت دیگری حکایت نمی کند. با هیجان شدیدی که نشان می داد که حس کرده است چه می خواهم بگویم پرسید: خب بگو چه اختلافی؟ دیگر نتوانستم حرف بزنم و فقط او را با انتظار شرمگینی نگاه می کردم و او به همان اندازه که حالت سؤالش را از دست می داد حالت هیجان و احساسش شدیدتر می شد و می فهمید که چه و چه ها می خواهم بگویم. پیرمرد چقدر مقدس و عالی و شرافتمند و انسان بود، چه حساسیتی شگفت در این مسائل داشت. جلوی من آمد، دستش را به کناری صندلی من گذاشت و کمی به روی من خم شد و لحظاتی در من خیره گشت، اما مرا نمی نگریست. لبهایش می لرزید، کمی لبخند داشت اما تلخ و مهربان و مرتعش، ولی چشمهایش از غم لبریز شده بود و نگاهش را در همان حال از پنجره بیرون فرستاد و مدتی غرق شد. غرق بود و من نمی دانستم چه حالی داشتم. گذشت، نمی توانم وصف کنم که چگونه گذشت. دیدم که سرش را برگرداند، دستش را از دسته صندلی من برداشت و در حالی که گویی با زحمت قامتش را راست می کند گفت، و با چه لحنی گفت: بله همین طور است، حقیقت است، عالی عالی، اما دردناک، آری دردناک. و بعد با لحن پدرانه و مهربان و تشویق‌آمیزی گفت: اما آقای، تا تا چه اندازه می فهمی که چه می گویی؟ لبخند ساکت و محجوبی زدم و سری تکان دادم که یعنی نمی دانم. بعد درد ناکانه به من خیره شد و با چشمانی که به من دوخته بود و پرده اندوهی غلیظ آن را پوشانده بود و احساس می کردم نقطه دور دست و مبهمی را در عمق خیالش می نگرد، گفت: نه، کشف تو از کشف من هوشیارانه تر و عالی تر است. اما تو نمی دانی، تراژدی بسیار غم‌انگیزتر و زشت‌تر از آن است که تو می‌اندیشی. تو که نمی‌بینی. با چه حالی این کلمات از جانش برمی‌آمد. پیرمرد دست‌هاش می‌لرزید. صورت زرد و شکسته اما استخوانی و مردانش از غم برافروخته شده بود. یاد نامردمی و پس زدن‌های رندانه یاران و همکارانش که در پس کتاب و علم خود را از دردسرهای آزادی و انسانیت آبرومندانه مخفی کردند و او را در اواخر عمرش تنها گذاشتند، درونش را مشتعل کرده بود و قلبش را که همیشه از زیبایی و ایمان موج می‌زد می‌گداخت. من در حضور او خود را در برابر یک روح بزرگ و یک انسان فراتر و یک خوبی مطلق و متعالی و یک انسان نفیس و بسیار کمیاب می‌یافتم. همیشه در او که می‌نگریستم غرق غرور و توفیق و لذت پاک و بلند و عزیزی می‌شدم. در دلم در همان اوج گرمای یافتن او که جذب حضور بزرگ و سنگین و لبریزی بودم، صدها حیف و کاش بر قلبم نیش می‌زد و می‌گزید. او مردی بزرگ بود، بزرگ به همه معانی کلمه. در فرانسه به آن بزرگی، در دانشگاه سوربن به آن سرشاری و آوازه مثل ماسینیان خیلی نبود. گورویچ، شوارتز، سارتر، هانری لوفور، کوکتو از چهره‌های پرافتخار فرانسه بودند و جز کوکتو دیگران را همه از نزدیک می‌شناختم. به خصوص لوفور و بالاخص گورویچ را که شاگرد او بودم و 5 سال تمام در همه درسهایش حضور داشتم و با افکار پیچیده او که همه را به فغان آورده بود آشنایی دقیق و کاملی داشتم. همه مرا گورویچ شناس می نامیدند. در کلاس جامعه شناسی بچه ها مرا از مریدان و خواص گورویچ و شیفتگان و نزدیکان فکری او می خواندند. هر وقت به من می رسیدند به شوخی به گورویچ متلک می گفتند. اصطلاحات و تعبیرات و ژست های خاص او را تقلید می کردند. این یهودی کمونیست سابق فراری روس که زندگیش به افسانه شبیه بود با لنین و تروتسکی همکار و همرز بود و بعد با استالین در افتاد و بعد 20 سال در اروپا و آمریکا از دست فاشیست ها که برای سرش جایزه تعیین کرده بودند فراری بود و نیز از دست کمونیست های استالینی. گورویچ نابغه جامعه شناسی دنیا بود، اما ماسینیون چیز دیگری بود. گورویچ تنها احساس نبوغ و عظمت فکری و علمی به آدم می داد. اما ماسینیون گرچه بزرگترین اسلام شناس جهان معاصر بود، اما زیبایی روح و جلال انسانیت و احساس ظریف و پرجذبه او بیشتر در نزدیکانش اثر می گذاشت تا نبوغ علمی و فکریش. آنچنان که من در اسلام شناسی بر راه او نرفتم، اما در انسانشناسی از او همچنان شرمسارم. من گورویچ را تعظیم می کردم، اما ماسینیون را تقدیس. لوفور، سارتر، گورویچ مغزم را پر می کردند، عقلم را سیر می کردند، مرا اندیشیدن می آموختند. ژان کوکتو اعجاب مرا بر می انگیخت و همواره با شگفتی خیره‌ای به او می اندیشیدم. این روح چند بعدی رنگ و رنگ. اما ماسینیون را دوست می داشتم، به او ارادت می ورزیدم، روحم را سیراب می کرد، قلبم را پر می کرد. از او بیش از علم و پیش از فکر خوب بودن را در سطح بسیار متعالی و مرتفعی می شناختم. خوب بودن کلمه هیجان آوری نیست. خوبی در فارسی شکوه و عظمت خارق‌العاده‌ای ندارد، با متوسط بودن و بیبو و خاصیت بودن همسف است. خوب بودن در نظر ما یعنی بد نبودن و این معنی مبتذلی است. آدم خوب به چه کسانی میگوییم؟ به آدمهایی که فقط به درد دامادی میخورند و تشکیل خانواده و سر و سامانی شسته و رفته و راحت و نقلی. کسی هم که به حرف طبیعت میکند و هم به حرف همه آدمها. آدم خوب یعنی کسی که هیچ کس از او بدش نمیآید. یعنی چه؟ اما در اینجا کسی چه می داند که خوب بودن در سطح بالاتر از زندگی و مردم و روزمرگی با عالی ترین زیبا بودنها یکی می شود، در هم می آمیزد و بعد در آنجا، آنجا که دست کوتاه بلندترین احساسها هم به زحمت به آستانه آن می رسد، در آن قله بلند عالی ترین معراجهای روحهای خارق‌العاده، خوبی ها از عالی ترین زیبایی ها نیز زیباتر می شوند. چنان که زیبایی ها نیز در آنجا از آسمانی ترین و مقدس ترین خوبی ها نیز خوبتر می شوند. دنیای دیگری است، چیزهای دیگری است، رنگ ها، آتش ها، روشنایی ها و حالت ها و نیاز ها، درد ها و تشنگی ها و عشق ها و دوستی ها، پیوند ها و احساس ها و تصویر ها و تپیدن ها و ایمان های دیگری است. پای هیچ تعبیری بدان گامی بر نتواند داشت و دست هیچ زبانی بر دامن بلندش چنگ نتواند زد. باید روزگار یکی نقص بازی کند و به قول شاعر، گرچه شعرش خیلی تکراری است اما معنیش در این جایی که من از آن سخن میگویم چیز دیگری است. این از آن حرفهایی است که مفهومش ساده و تکراری است اما مصداقش به جلال و شگفتی و زیبایی یک معجزه است. یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. نه آموزگاری که شاعر می فرماید، کسی که به آدم معلومات می آموزد. معلومات را که از هر با معلوماتی می توان آموخت، حتی از یک کتاب 15 تومانی. اما روزگار وقتی دست به یک بازی نغز می زند که ناگهان در برابر روحی می نشاندت که احساس می کنی یک حادثه است، حادثه‌ای که می توانست اتفاق نیفتد، ممکن بود هرگز پیش نیاید و تا آخر عمر هم متوجه نشوی که چون این چیزهایی، چون این اوجها و رنگها و گرماها و جلوها و پروازها و تکانهایی هم در دنیا هست. در همان راهی که در آن متولد شده ای، همین جور بروی و بروی و بروی تا پیر شوی و بعد هم همچون گاو مثنوی در بغداد فوت کنی. آه اگر در زندگی ماسینیون را نمی شناختم، احساس می کنم که اگر این حادثه بزرگ در عمرم رخ نمی داد، تا آخر عمر از چه چیزها بی خبر می ماندم. آنچرا از او گرفتم اگر او نمی بود و یا من با او نمی بودم، از چه کسانی می توانستم بگیرم؟ از چه کتابهایی می توانستم بیاموزم؟ مگر طعم خاص یک انسان خوش‌طعم، مگر بوی مست کننده و گیج کننده و نشعه آور یک روح تند و لطیف و معطر، مگر مزه غریب و عجیب یک لحن بامزه، کلمات را ببین که چه بدبخت و فقیرند، مگر رنگ خیره کننده و مرموز و حیرت آور یک احساس خوش رنگ، مگر گرمای نوازشگر و لذت بخش یک قلب مشتعل از آتش ها، حریق ها، آتش فشانهای مجهول و اسرارآمیزی که از غیب درون ماورا و طبیعه دل در روح میگیرند، و مگر زیبایی ها و خوبی های یک انسان خوب زیبا، مگر نفاست و قیمت یک روح نفیس و قیمتی، مگر عظمت های یک فهم عظیم، جلال یک اندیشه پرجلال و ظرافت یک خیال ظریف و لطافت معجزه‌آسای یک مهربانی زلال و لطیف، مهربانی به لطافت روح عریان معصومترین و زیباترین و جوانترین فرشته پری، به لطافت ذات خدایان موهومی که در معبد خیال اساطیر فراموش شده ترین گذشته هایی که از آن جز سایه های ناپیدا و یا نسیمی نامحسوس حس نمی کنیم چه می گویم؟ مگر اینها را در کتاب ها نوشتند؟ در رشته های علوم تدریس می کنند؟ مگر در آزمایشگاه ها به تجربه میابند؟ مگر با تفکر و هوش و نبوغ و استعداد میتوان شناخت؟ مگر این راه های مشهور و صعب را بی راه بری سالکی که از راه و رسم منزل ها خبر دارد میتوان پیمود؟ باید حادثه ناگهان دست خوشبختی را بگیرد و پیش انسانی این چنین بنشاند تا ببینی، لمس کنی، حس کنی؟ اینها را از وجود او دیدار او، صحبت او، آشنایی او، لبخند او، نگاه او، رفتار او، سخن او، سکوت او، زیستن او، بودن او و حتی یاد او و به یاد آوردن او و احساس حضور او بیرون کشی، الهام گیری، استخراج کنی، بچشی، بمکی، بمزی، ببویی، بشنوی، ببینی. باید نزدیکش بنشینی و به او دل دهی و در او حلول کنی و در او غرق شوی و رامش شوی. آغوش احساست را، آغوش روحت را، لبان قلبت را، دهان فهمت را در او بگشایی، به روی او باز کنی و با دقت، مواظبت، آتش، نیازمندی، فروتنی، تسلیم، مداومت، اطمینان، صبر و مقاومت، راه‌ها و درها و پنجره‌ها و حتی ریزترین روزنه‌هایی را که به درون پرمعجز و پرکرامات و پرعجایب و پراسرار او باز می‌شوند پیدا کنی و خود را، همه خود را، همه ابعاد، همه خواست‌ها، همه تشنگی‌ها، همه فهم‌ها، حس‌ها، درک‌ها، بلعیدن‌ها، مکیدن‌ها، گرفتن‌ها، همه ات را در مسیر این رهگذرها، دریچه ها، روزنه ها قرار دهی و بنشینی و صبر کنی و بعد ببینی، بیابی و حس کنی که اوه چه چشمه های رنگارنگ و شگفت و اسرارآمیز و خارق‌العاده‌ای در تو جوش می کند و جاری می شود. جاری می شود و جاری می شود، سرازیر می شود و کم کم احساس می کنی و با چه لذت عجیبی که در وصف نمی گنجد احساس می کنی که داری از همه چیزهایی که در این دنیا نیست، هیچ جا نیست، اصلا نیست، پر می شوی و پر می شوی و پر می شوی و صدای ریزش این جریانهای اعجازآمیز غیبی را در درون خود اگر بدان گوش دهی، دل بندی، خاموش باشی، سرت را به درون خودت خم کنی و گوشت را بر روی قلبت به نرمی بفشوری، به روشنی و صراحت بلند بلند می شنوی. چه حالتی، چه موسیقی دارد این صداها؟ صدای ریزش رودها و نهرها و چشم سارهای مرموز، نمنم بارانها و سائقه‌ها و تندرها و سیلها و هیاهوی آبشارها و سپس رویش بهشت در کویر خلوت و سوخته دل. احساس می‌کنی که گویی از زیر این آسمان سرپوشیده و بسته و خفقان آور پنجره‌هایی به بیرون از این عالم گشوده‌ای و با اقیانوس‌ها و باران‌ها و چشمه‌سارهای عالم دیگر ارتباط یافته‌ای و هزاران کاریز از اعماق درونت جوش کرده است و رودهای غیب در پنهانی ترین دهلیزهای روحت سر باز کرده است و داری لبریز می شوی و داری سرشار می شوی و داری سر می روی و چه می دانم چه می گویم. خدایا تو را چگونه سپاس بگذارم؟ چگونه؟ اکنون ماسینیون مرده است و من در گوشه قبرستانی از شرق تنها ماندم و در میان موجوداتی که درست به انسان شباهت دارند زندگی می کنم. احساس شگفتی است. گاه با خود می اندیشم که شاگردی ماسینیون و آشنایی با او در زندگی من تصادفی بود. تصادف؟ یعنی ممکن بود که اتفاق نیفتد؟ ممکن بود من بمیرم و هرگز چنو مردی را که به یک اعجاز می مانست نبینم؟ چه وحشت آور است تصور آن که ممکن بود چون این حادثه‌ای پیش نیاید. تصور زندگی من بی آشنایی با او، تصور من بی او، چه روح فقیر و دل کوچک و مغز عادی و نگاه احمقی می داشتم. از احتمال شباهتم با آنها که هرگز او را و یا اگر باشد کسی چون او را نشناختند بر خود می لرزم. من او را همچنان احساس می کنم که دکتر بلیبرگ آن سیاه پوست فقید را. به راستی این قلب اوست که در سینه من می تپد، اما یک قلب طبیعی، قلب مصنوعی، همان مشت خونینی بود که بیش از یک تلمبه هنری نداشت. چه نعمتهای بزرگی در زندگی داشتم. بیهوده کفران نعمت می کنم. هیچ کس به برخورداری من از زندگی نبوده است. روح‌های غیر عادی و عظیم و زیبا و سوزنده و سازنده‌ای که روزگار چندی مرا بر سر راهشان کنارشان نشانده است، این روح‌ها در کالبد من حلول کردند و حضور آنها همه را در درون خیش هم اکنون به روشنی احساس می‌کنم. هماره با آنها زنده ام و زندگی می‌کنم. در من حضور دارند. هرگز در زندگی غم جداییشان را، رنج سفرشان و دوریشان را و مصیبت مرگشان را نخواهم داشت. و چه سعادتی است که کسی زندگی کند و یقین بداند که عزیزانش تا مرگ با او زنده خواهند بود، همیشه با او خواهند بود. پدرم نخستین سازنده ابعاد نخستین روحم، کسی که برای اولین بار هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را، طعم آزادی، شرف، پاکدامنی، مناعت، عفت روح و استواری و ایمان و استقلال دل را بیدرنگ پس از آن که مادر از شیرم گرفت به کامم ریخت. نخستین بار مرا با کتابهایش رفیق کرد. من از کودکی و از سالهای نخستین دبستان با رفقای پدرم کتابهایش آشنا شدم و مانوس. من در کتابخانه او که همه زندگی و خانواده اوست بزرگ شدم و پروردم. این بود که به هر کلاسی که وارد می شدم 100 درس از همکلاسانم و 99 درس از غالب معلمانم جلو بودم. او بسیار چیزهایی را که باید بعدها در بزرگی و در طول تجربیات و کشمکشها و کوششهای مداوم سالیان عمر آموخت، در همان کودکی و آغاز زندگی نوجوانیم ساده و رایگان به من هدیه داد. کتابخانه پدرم اکنون دنیای پرخاطره و عزیز من است. یکایک کتابهایش حتی جلدهایش با من سابقه دارند. من این اتاق خوب و مقدس را که مجموعه گذشته دور و نازنین و خوب من است بسیار دوست می‌دارم. چه دنیای بزرگ و کوچک و پرحرف و ساکت و متواضع و مغرور و پربها و ارزان قیمت و خوبی. راضیم، خیلی راضیم. پدرم و کتابخانه‌اش و 2000 دوست خاموشش و من تنها وارث میراث‌های اجدادم. این مردان خوب، پاسداران فضیلت‌های بزرگ و عزیز، پادشاهان کشور فقر و شرف، مردان دانش و مناعت و بزرگواری و ایمان و روح و ناآلوده به پول و زور و پستی‌های بسیاری که همه جا را پر کرده بود و کرده است، آنها که مردان دین بودند و آن را به دنیا نیالودند، مردان سخن بودند و به عمر خیش مدح کس نگفتند و کلمه را که از آن خداست در پای خوکان نریختند. و بعد ابوالحسن خان فروغی، برادر زکاء‌الملک فروغی، نخست وزیر و نویسنده سیر حکمت در اروپا و حکمت سقراط به قلم افلاطون، و او بود که برای نخستین بار به من آموخت که انسان، یک روح پرورده و ورزیده انسان، تا کجاها میتواند رشد کند، تا چه اندازه میتواند بزرگ باشد و بشود. این درس کوچکی نبود. چه روح‌های بسیاری را دیدم که پوسیدند و کوچک و زبون و قانع و لاغر ماندند و تنها به این علت که همین یک درس را نیاموختند. به همین علت که کسی بر سر راهشان نایستاده تا به آنان بفهماند که تو تا کجاها میتوانی بروی، بپری، سفر کنی، بگریزی، و آنها همچنان در خانه و حیات 180 متری محلهشان محصور مانده و همچون آب حوض خانهشان گند گرفته و جلا و جلوه و خرمی و نشاط و بیرنگی آبی آب در قدیر قلبشان مرده و لجن گرفته است و مملو لای و کرم و پشه و لعاب دهن قورباغه. تلمذ من نزد او دراز نبود، عمیق بود. گاه کسی با یک دیدار، یک سخن، استاد و آموزگار آدمی می شود و گاه دیگری با سالها تدریس و تعلیم و مصاحبت و معاشرت اثری را بر ما دارد که کت و شلوار یا میز کارمان و کمتر از این. بسیار مضحک است که برخی معلم ها تنها به خاطر آنکه یکی دو سال به کلاس ما آمده اند و رفته اند، تنها کاری که در این عیاب و ذهاب صورت گرفته است حقوق هایی است که آنها گرفتند و نمره هایی است که ما سر به سر بی درد سر. چنان استادانه به آدم می نگرند که گویی ما عروسک های کار دستی آقاییم و هر فضیلتی ما داریم آنها باد می کنند و اگر نمک نشناسی کنیم شیر سینهشان را حلال ندارند. و بعد چه بگویم، گورویچ که نگاهی جامعه شناس به چشمان من بخشید و جهتی تازه و افقی وسیع در برابرم گشود، و پروفسور برک که مذهب را نشانم داد که از پشت عینک جامعه شناسی چگونه می توان دید، و همین درس بزرگ موجب شد که صدها هزار دانستنی های بیهودهی که در اینجا آموخته بودم و به کارم نمی آمد همه ارجمند و به درد خور شد، و چه داستان مفصلی است. و شوارتز و لوفور که مرا با بینش های جدید امروز، نه به معنی قرن امروز بلکه به معنی امروز پس از جنگ دوم جهانی، در مسائل مکتبی و ایدئولوژیک آشنا کردند، و کوکتو که همان درس ابوالحسن خان فروغی را باز دوباره به من نشان داد، ابوالحسن خان آموخت و کوکتو آن را نشانم داد، و سارتر که نه تنها اندیشیدن تلخ فلسفی امروز اروپا را در او دیدم، بلکه در او دیدم که یک انسان نیز می تواند خلق و خوی یک گرگ تنها را داشته باشد، بی هراس، بی کس، مهاجم، گستاخ، مستقل، غریب. این روح انسانی اروپا که در این کالبد پلید پولادین ماشین و پول اسیرش کردند و با چه شکنجه‌ای از بیم خفقان آسی شده است، این قربانی کلیسا و سرمایه، بیزار از دنیا و دین که در آنجا دو رویه یک سکه قلبند. و کارولا گرابرت، ژاکلین شزل، کاتبیاسین، کلود برنارد مرا در دنیای هنر گرداندند. نقاشی پیکاسو، شاگال، وان گوگ، تنتوره، لاکروا و موسیقی، سمفونی‌های کلاسیک بزرگ مکتبدار، سونات‌های گاستون دوفین که به اندازه سقراط دوستش دارم و از او نه که چیزهای تازه فهمیده باشم، نه، فهمیدن‌های تازه آموختم، و دنیاهای دیگر و راه‌های دیگر و سختی‌ها و خطرها و کشمکش‌ها و رنج‌ها، و بالاخره ماسینیون که فن از ابتذال فاصله گرفتن و در حد خوبی زیبا بودن و در حد زیبایی خوب بودن را به من آموخت و نمی‌دانم تا کجا آموختم. و نیز آن که تا بود او را ندیدم و نفهمیدم و بعدها که در پس موجهای بیرحم مانش خود را پنهان کرد و فریادهایش در میان هیاهوی وحشی سواحل تورویل خاموش کردید، او را دیدم و صدایش را شنیدم و فهمیدم، و چه دردناک. اما دیگر خیلی دیر شده بود، دیر. دولاکرووا فیلمی را به نام چینچنتا تهیه کرده بود که نگاه‌های کودن اهل قاعده آن را یک نقص فنی می‌دید، در حالی که فلسفه آن همین نقص فنی بود. آپارات این فیلم تندتر از نوار ضبط صوتان می‌چرخید. صحنه‌ای بازی می‌شد و رد می‌شد. پس از 8-9 دقیقه ناطق مربوط می‌رسید. هنرپیشه بازیگر اول فیلم وارد باغ می‌شد، باغی سرسبز و خرم و جوان، اشوه گلها و کرشمه رودهایی که می گذرند و جلوه زمردین علفها و برج بلند و زیبای ناقوس کلیسای مجهولی در قلب باغ، و بازی شوخ نسیم بهاری او را در آستانه صبح مرطوب و نشاطخیز و نیمه سرد باغ به خواندن تصنیفی از سر شوق و شور وامی داشت. وی لب به آواز می گشود، اما آوایی از حلقومش بر نمی آمد، و برعکس صدای شلیک تیر و هیاهوی جنگ و شیهه اسبان وحشت زده و صدای به هم خوردن سلاح‌ها و درگیر شدن آتش کینه و رزم و انتقام به گوش می رسید. و بعد 8-9 دقیقه که می گذشت فیلم می چرخید و صحنه‌ها پیاپی می گذشت. ناگهان بر روی پرده بازیگر اول فیلم را می دیدند که خسته و کوفته و گردآلود، برف پیری بر سرش نشسته و جای پای گذر غمها و عبور خاطره ها بر چهرهش نقش بسته، و رعشه صدها طوفان مهیب بر سطح آرام و باز و صاف پیشانیش چین انداخته و در زیر کوله بار سنگینی که سالها به دوش گرفته و هر لحظه سنگینتر و طاقت فرساتر می شود به زانو در آمده و در قلب صحرایی خلوت و زمستان زده بر سر راه عبور کاروان بادهای وحشی وحشت به زمین نشسته و سایه سیاه اندوهی تلخ سیمایش را پوشانیده و در نبردی نامعلوم که صدای شلیک تیر و کشیدن شمشیر و پراندن نیزش 9 دقیقه پیش به گوش می رسید اسیر گشته و بندی گران بر پایش نهاده و دست بندی پولادین بر مچ دستهایش قفل زدند و زنجیرش را بر صخره سنگی گران بستند و 1 گام برداشتن نمی تواند و او را بر روی پرده می دیدند که از رنج زندگی و تلخی اسارت و یک نواختی شبها و روزهای بی حاصل صحرا و درد شکست و سکوت لب به ناله می گشاید و در همین لحظه با شگفتی صدای دلنشین زیباترین و خیالانگیزترین تصنیفهای روح بخش و دلکشترین ترانهای بهارین به گوش می رسد. این فیلم گویی گفته مهر را نمایش می دهد که چه بسا روح‌هایی که در آن جهان با هم آفریده شدند اما با هم به این جهان نیامدند. توضیح حاشیه اوپانیشاد 9 مهر. ادامه متن: از این است که گاه در رهگذر عمر هر که را می شناسیم می بینیم که نه او نیست. این بود که از درون خیمه‌ای که هر کس از بیرون می‌نگریست، آن را خیمه هارون بر کرانه دجله می‌پنداشت، سیاه‌ترین و وحشی‌ترین بادهای وحشت می‌گذشت و آن خیمه سیاه‌ترین خیمه‌ها بود. چه می‌گویم؟ آن خیمه خیمه‌های دیگر را نیز سیاه کرد.